مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من گفتاری در حدود 100 دقیقه که با آگهی ها نزدیک 120 دقیقه، نه 115 دقیقه شد، یا شاید هم کمی کمتر، من رو ببخشید 80 دقیقه با 20 دقیقه آگهی ها 100 دقیقه بود، درباره پول و ارز داشتم که قرار بود چهارشنبه گذشته 4th of July پخش بشه. متاسفانه به دلیل اشکالی نشد، ولی فردا صبح ساعت 10 تا 12 این سخن رو در چارچوب گفتگوی راجع به پول و ارز خواهم داشت و قسمت آخرش هم آقای دکتر حسن منصور استاد برجسته اقتصاد انگلستان درباره پول مطالبی دارن که به اون اضافه خواهد شد. اگر مایل هستید درباره پول و ارز بدانید و یا در این زمینه عقیده و نظر من رو میخواهید، لطفاً لطف کنید و فردا ساعت 10 تا 12 ظهر به برنامه رازها و نیازها توجه بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من در مورد رابطه‌ای که الان توش هستم سوال دارم ازتون و میخوام ببینم که بدونم که به نظر شما این رابطه سالم و درست هست یا اینکه باید یه جوری نگاش بکنیم. من 33 سالم هست و فرزند دوم هستم از یه خانواده، از سه تا فرزند، یه خواهر 1.5 سال بزرگتر از خودم دارم و یه برادر 3 سال کوچیکتر از خودم. بعد با آقایی که آشنا شدم، ایشون هم فرزند وسط هستن از 5 تا فرزند که ایشون تک پسر هستن و 4 تا خواهر دارن که تقریبا با فاصله 2 سال فاصله سنی دارن. البته با خواهر بزرگشون 5 سال و بعد قبل و بعد خودش 1.5 سال 2 سال و اون آخری 7 سال 8 سال اختلاف سنی دارن.
چند سالشونه؟
ایشون 3 سال از من بزرگترن. بعد من تقریبا 9 سالی که از ایران اومدم بیرون، فوق لیسانس و دکترامو تو رشته ژنتیک تو انگلیس خوندم و بعدش اومدم آمریکا، شرق آمریکا، دانشگاه‌های شرق آمریکا دارم فوق دکترامو انجام میدم و جدیدن موف کردم به استیتی که ایشون هستن که بتونیم کنار هم باشیم.
اما هدفتون ببخشید هدفتون ماندن در امریکاست یا نه؟
بله بله.
خب ایشون؟
ایشون هم تقریبا 10 سال خارج از آمریکا هستن، لیسانس و فوق لیسانسشون رو ایران بودن، دکتراشون رو انگلیس بودن و بعد اومدن آمریکا یه دو سال فوق دکترا خوندن، الان هم اسیستان پروفسور هستن توی دانشگاه شرق آمریکا، رشته بایومدیکال انجینیرینگ.
بسیار خوب.
بعد ما تقریبا 6 ماه رابطه‌مون لانگ دیستنس بود. بعد
از کجا با هم آشنا شدی؟
ما خیلی دورا دور همدیگر رو انگلیس میشناختیم، ولی وقتی که من اومدم آمریکا که و توی استیج دیگه بودم و ایشون متوجه شدن که من آمریکا هستم، کانتکت کردن و خیلی دوست داشتن که رابطه جدی رو شروع کنیم با هم. به قصد
ولی شما قبلا که دورا دور همدیگر میشناختید همدیگر ندیده بودید؟ دیده بودید؟
نه راست خیلی فکر کنم یک دفعه چرایی طرف هم دیگر دیده بودیم، ولی توی ایونتی بود که در واقع اصلا اینجوری نبود که خیلی با هم در ارتباط مثلا با هم صحبت کنیم، فقط میدونستیم که مثلا خب این یکی از ایرانی های اون جمع هست، نه ولی فقط خیلی دورا دور هم دیگر میشناختیم. ولی وقتی که من اومدم آمریکا ایشون خب خیلی مشتاق بودن که ما این رابطه رو شروع بکنیم.
یعنی حتی آخه من نصب کنیستم آخه برای من ذره همین های برام جالبه. شما یک بار خیلی گذرا همدیگه رو دیده بودید، ایشون وقتی فهمیدن شما اومدید اینجا تصمیم گرفتن با شما رابطه جدی داشته باشن؟
بله چون ایشون موقع که اونجا بودن فکر کنم قصد اومدن به آمریکا رو داشتن و به هر حال و خب تو ایونتی مثلا فکر کنید یه کنسرت بزرگ باشه که مثلا یه دو نفر اونجا هم ببینن خیلی چیزه.
من نمیگم اونجا چرا تصمیم ایشون برای ازدواج برای شما یا رابطه جدی برای من پرسشه، این از کجا اومد؟ یعنی اینقدر از شما خوششون اومد؟
ایشون که با من کانتکت کردن و ما یکی دو دفعه تلفنی صحبت کردیم گفتن که من کلن قصد ازدواج دارم و میخوام با کسی آشنا بشم که اون همین قصد رو داره، به خاطر همین اگه شما الان مثلا سینگل هستی ما این رابطه رو با هم مثلا جدی شروع کنیم.
نه من متوجه هستم عزیز، نه من فقط میخوام بفهمم برای که این ویژگی روانی شما و به ویژه ایشون رو نشونه. یه آدمی یه کسی رو توی کنسرت گذرا دیده، اینگونه که میفرمایید حرفی هم اونقدر شاید با هم نزدید، بعدن وقتی خبر میشه که اون خودش جالبه که این دختر خانم آمده به امریکا، با شما تماس میگیره که من میخوام یه رابطه جدی داشته باشم، اگر شما با کسی نیستی تو قصدتون هست با ما شما بشید. من میخوام ببینم چرا شما در ذهنش و در زندگیش به نوعی ماندید که بعدن یا خود ایشون توضیحشون چه بود؟ چون یه زمانی معتقد که من اونجا شما رو دیدم بعد گم کردم، بعد به من یه چیز دیگه گفتن، گفتن ایشون مثلا همسر داره، من ول کردم بعد فهمیدم نه اومدم. من میخوام ببینم اون چرا، آیا شما یادتون بود که ایشون رو دیدید؟
نه خیلی سوال خوبی پرسید. ایشون گفتن که من توی فیسبوک، چون ما میچوال فرندای زیادی داریم در حال چون کامیونیتی ساینس و اینا کوچیک خیلی دوستای مشترک داشتیم و ایشون ظاهرا توی اون فیسبوک دیدن که مثلا چششون خورده به اسم من و رفتن اون موقع اینجوری نبوده که خیلی تو ذهنشون باشه، نه اصلا اینجوری نبوده، ولی دیدن و یه مطوری بوده که دنبال فکر کنم کیس میگشتم و به هر حال دوست داشتن که کانتکت کنن و بیشتر آشنا بشن، ولی اصلا چیزی قبلش نبوده که.
ولی ایشون آیا یادش بود که شما رو در اونجا دیدن؟
بله بله.
شما هم یادتون بود که ایشون رو اونجا دیدی؟
چهرهشو فقط دیدم. بله بله
اوکی
هستی، هیچی نبوده.
اوکی
بعد من خیلی دوستم بدونم که با توجه به جایگاه ما توی خانواده که فرزند وسط هستیم و با توجه به اینکه ایشون در حال توی خانواده بیدن که 4 خواهر داشتن، ما به چه مشکلی میتونیم برمی کنیم؟
خب به هر حال هر دوتا تون ساندویچ های خوبی هستید برای خوردن. ایشون البته دخترای دور برشون ایشون انقدر از بستا آرایش کردند و بهشون اضافه کردند که کمی شناختشون کار مشکلی، ولی روی اون اونقدر حساب نکنید. اون فقط خودش رو نشون میده در برخی از حالات و گفتار و رفتارتون که اونو میشه چک کرد، ولی همین گونه دو تا ساندویچی هستید دیگه. از این بابت حداقل بعد ایشون که ساندویچشون خیلی خیلی عرض کنم با چیزای مختلفی به قول اینجا یه مخلفاتی هم راه است. حالا امیدوارم مخلفات از که مخالفات و متخلفات نباشه. خب حالا توی این مدت شش ماه چه مدتی با هم صحبت کردید، چه مدتی هم دیگر رو دیدید عزیز؟
توی این مدت شش ماه تقریبا لانگ دیستنس بوده و بعدش من تونستم موف کنم به این استیت اینجای تختم الان.
چه مدتی قبل شما موف کردید به اینجا؟
شش ماه تقریبا الان شش ماهی که با هم هستیم توی استیت.
نه خب پس قبلا این مدتی با هم صحبت کردی؟
بله قبلا با اسکایپ و تلفنی و اینا.
چه مدتی؟
بله شش ماه، اونم شش ماه.
ولی تو اون شش ماه نرفتید هم دیگر رو ببینید؟
چرا، یه بار تونستیم هم دیگر ببینید.
اوکی حالا اوکی. یه کمی آهسته حرکت میکنید با وجودی که سنتون یه جوریه که میگه تون باره. چرا اینقدر شش ماه یه دفعه هم دیگر رو دید بیشتر نخواستید ببینید؟
به خاطر اینکه اون شش ماهی که من دور بودم، در واقع من آمریکا نبودم و برگشته بودم انگلیس. من یک سال آمریکا بودم، بعد ویزام طوری بود که بعد برمیگشتم انگلیس و ریاپلای می‌کردم برای ویزای دومم و اون مدت بعد مجبور بودم انگلیس باشم و ایشون اومدن و ما هم دیگر دیدیم.
متوجه شدم. خب تو این شش ماه با هم زندگی کردید یا دو جای متفاوتی؟
در واقع دو جای متفاوت بودیم ولی اکثر موقع با هم بودیم. یعنی مثلا میگم 95% تایمش با هم بودیم. دو تا خونه رنت میدادیم ولی در واقع ایشون بیشتر میومد خونه من. ولی خب به تازگی تقریبا دو سه هفته است که در واقع ایشون خواستگاری در واقع مثلا پروپوز کردن اینجا و بعدش با پدر مادرم صحبت کردن و حالا قرار شده که من گفتم که حالا سه ماه با هم زندگی کنیم، اگر ببینیم واقعا دیگه همه چی خیلی خوبه میتونیم برای مرحله بعدی این تصمیم بگیریم.
اوکی. حالا چه خبر از بین تو؟
آها من چیزای مثبتی که در مورد ایشون میدونم میبینم اینه که حالا با اینکه خیلی نگران این بودم، خب تک پسر هستم ممکنه خیلی اسپویل شده باشه، مثلا خیلی آدمی باشه که در واقع تک به سر رو خیلی لوس بکنن و اینا، ولی ایشون اینجوری نبودن. چیزی هم که به من میگن اینه که از سن پایینم مثلا کار میکرده و روی پای خودش وایستاده و خیلی هم تو زمینه ورزش و اینا ورزش کاراته رو خیلی به صورت پیشرفته رفته و مدال های خیلی مهمی رو تو انگلیس گرفته و اینجا هم به هر حال چون کارش خیلی زیاده فعلا یه مدتی
به هر حال بنابراین مواظب باشید با یه حرکت که مرتبه نک اوت یا نک داون نشید. بخواد اون علامت خوبی نیست عزیزم. به هر حال خب بسیار خوب.
آره. چه من وقتی دلیل کاراتر ازش پرسیدم که چرا این ورزش رو انتخاب کردی، بهم گفتش که یه دفعه کوچولو که بودم سنش کم بوده، میگفت خیلی سن رشدم دیرتر بود، هی کتک می‌خوردم از دوستان. بابام گفت یه بار کاراته یاد بگیر، در کار دفاع کنی. ولی از وقتی که رفت کاراته اصلا با هیچ درگوشم نشد و اینا. حالا به هر حال ولی من چیزی که ازش میبینم اینه که آدمیه که خیلی هدفمنده، خیلی مسئولیت پذیره و خیلی دست و دلبازه و چیزی که واقعا حس میکنم اینه که خیلی صادق و مهربون و دیدیکیتد به اون رابطه که داره. یعنی دیگه دوست داره که این چیزی رو بسازه و تلاش بکنه برای ساختنش و خیلی هم پرابلم سولوینگش خیلی خوبه. یعنی مثلا وقت اختلافی بین اون پیش میاد دوست داره که یه راه حل پیدا بکنه تا اینکه بخواد مثلا فرار کنه یا دعوا کنه و البته دعوامون که میشه ولی بحث خیلی میکنیم. یکم تکنیک هم دوتامون حالت باسی داریم، ایشون بیشتر و چون کلن پیچی میکنن و به حال تو کار خودشون باس هستن، خیلی مدلشون به نظر من میاد که هی میخوام به من یاد بدن یه چیزی رو و این سرمن یکم سنگینه. میدونم که خوب نیست و دارم تلاش میکنم که بپذیرم ولی تو این جوج مواقع خیلی با هم کنتاکت داریم که یه اختلافی به وجود میاد، اون یکی میخواد نشون بده که این نظر من درست تره.
نه کاملا متوجهم عزیز. البته علتش هم در ایشون هم در شما. ایشون به دلیل اینکه به هر حال در یه زمینه‌هایی برای دختران دوربرش، یعنی چهار تا خواهرشون، یه مقداری نقش مردی و مردانگی رو داشتن و در نتیجه در یه زمینه‌هایی هم متوجه ایشون بودن خواهرها، مثلا دو تا کوچکتره و هم به هر حال ایشون اون نقش رو ایفا کردن. به شما هم دو تا جنبه داره، یکی اینکه چون با چهار تا دختر سر کردن بازی و رابطه با شما رو میدونه. به همجاست که شما از اون بابت ها راحت و راضی هستید. اما مشروط بر این که شما امتیاز ایشون رو بپذیرید. اونجاست که شما به عنوان فرزند وسط نمیپذیرید. فکر میکنم شما اشاره کرد که خواهر بزرگتر دارید و برادر کوچکتر، درسته؟
بله، یک
سالی خواهر بزرگتر. حالا شما هم وقتی چون به برادر کوچکتر استه یه نقشی در این چارچوب دارید که به یه پسر باید کمکش کرد که متوجه بشه و بدون تردید با وجود رشد ایشون که با 4 تا دختر بوده شما یه مواردی رو در یه زمینای میدونید که اون نمیدونه، ولی هر دو به مقدار زیادی فکر میکنید در یه حدی تکمیلی. اینی که تحمل تفاوت رو به این راحتی ها ندارید. علت اختلافاتتون هم در موارد جزئی از همین جا میاد، برای اینکه خیلی براتون به قول معروف واضح و مبرهن است که این راه درست تره. ایشون هم همین جوری فکر میکنن. اینی که یه جدالی رو اونجا خواهید داشت، ولی اونا بعد از یه مدتی هر دو وقتی شما اون احساس خطر رو نکنید، ایشون هم بدونه که شما ایشون رو هم میفهمید هم میپذیرید هم در یه زمینه هایی حالا نه مزایا امتیازاتشون رو قبول میکنید، دست بر میداره. یعنی الان برای ماجرای نشون دادن این که کی تا حدی نه اصلا میگم به این شدت مثلا رئیسه و کی نیست، یک تلاشی میکنید، ولی بعدا دوتا خسته جنگجو خواهید شد، راه میکنید برای فکر کنید اصلا موضوع اهمیتی نداره. حالا به من بگید، گرچه مثل که ما رسیدیم به پیام ها، بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده. من ازتون انتظار دارم یک کمی جنبه های بد و منفی خودشون رو، نه رابطه رو، اگر چیزی هست به من بفرمایید. نظر ایشون رو هم راجع به خود شما میخوام. واسه من ایشون که الان اونجا نیستن هستن؟
نه متاسفانه.
اوکی، بریم روی خط باشید لطفا. شنگ نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام جانم.
من برای دو تا پوینت منفی که فکر میکنم تو ایشون میبینم میخوام باهاتون صحبت بکنم. یکی این که به نظر من ایشون خیلی به ظاهر اهمیت میدن، و دلیل اینکه اینو میگم اینه که من خودم آدمی هستم که به ظاهر و پوششم و اینا اهمیت کافی میدم و به خودم میرسم و اینا، ولی ایشون خیلی براشون مهمه.
معلوم هستم با 4 تا دختر بزرگ شدن قربونتون. اصلا ایشون موضوع براشون اصلا مهم، برای که نگاه هم زنونه رو داره هم نگاهی که اونا به ظاهر و زیبایی و آرایش و اینا معمولا بیش از مرد را اهمیت میدن. ابتدا میخوام بگم این علیت رو با واقعیتش با غیره خواهم بگم، میدونیم از کجا میاد، ولی این معمولا در مردی که به این چیزا اهمیت میده اونقدر را عیب نیست، برای که آدم خاطرش آسوده است، خیلی شلخت پلخته نخواهند. حالا خواهد این در چه حدیست که شما رو اذیت میکنه؟
دقیقا برای من میگم ناراحت کننده و یکم نگران کننده است. حتی به خودشم گفتم که انقدر برات مهمه که بعضی وقتا احساس میکنم که خب آدم که همیشه جوان و زیبا بود چیز نمیمونه، که من مثلا 50 سالم بشه تو حتما باید به این چیزا اهمیت بدی که مثلا به چشت بخوره به جوانترا و فلان.
نه اون نتیجه گیریتون درست، نه اون نتیجه گیریتون درست نیست. ببینید عزیز، آدمی که یه توان، نه ببینید، آدمی که توانایی زیبا شناسی داره و زیبا شناختی داره و یه اصولی و سلیقه رو رعایت میکنه، این رو به عنوان عیب نگیرید که بعدن با زشتی مسئله داره. نه، او از زیبایی لذت داره. یعنی ماجرا در جنبه مثبت موضوع. من حتما یه آدمی که زمینه زیبا شناسی و گرایش های زیبایی رو یا حداقل اصول رو میشناسه حتما ترجیح میدم، چون بعضی شما با مردمانی روبرو میشید که وقتی که به کلام میرسه، وقتی به شعر میرسه، وقتی به موسیقی میرسه، وقتی به هنرها در زمینه و جنبه های مختلف میرسه، مطلقا اون حس زیبایی و زیباشناسی رو ندارن. و اصولا حتی در تجزیه و تحلیل های ابراهام مزلو بعد از مرحله چهارم که بیشتر به علم و آگاهی و دانایی مرتبط، مرحله پنجم زیبایی و هنر عزیز، اون اشکال ایشون نیست. و اینکه شما نتیجه بگیرید خب 20 سال بعد تو نظر راجع به من چی هست، هیچ. بنابراین اون به نظر من اونجا موضوع و مسئله نخواهد بود. الان میتونه ایشون یه حساسیت داشته باشه، گفتم از کجا میاد، و برخی از اوقات خب بسته این میمونه که کمی با یه دقت نگام کرد. مهمش اینه که چگونه این رو یک بیان میکنن، ارائه میدن، این رو به چه چیزهایی مرتبط میکنن. ببینید بذار من یه مثال براتون بزنم. مطالعات نشون میده که بسیاری از اوقات آدمایی که مقدار مثلا به این ظاهر اهمیت میدن، اگر یه نگاه کنید، این در حقیقت تجسم بخشیدن یه نگاه و نظر درونیشونه که در این زمینه میاد. اتفاقا خیلی میتونه گویا باشه که در درونشون چه خبره. حالا اگر از یه اصول زیبایی برخوردار باشه، یه لطافتی رو در وجودش نشون میده، ولی خیلی از اوقات چنین نیست. بعدم مهمش اینه که باش چه میکنن وقتی که مختلف و متفاوت میبینن. یک کمی به من بگید ایشون چی میگن، چه میکنن، به ویژه در ارتباط با شما.
مثلا یه چیزی که منو خیلی ناراحت میکرد این بود که زمستون که هوا خیلی سرد بود، جایی که ما هستیم شرق آمریکا، ایشون مثلا یه مهمونی میخواستیم بریم، من اصلا آدمی نیستم که به خاطر خوش‌پوشی این سرما رو تحمل کنم، ولی ایشون میگفت که اشکال نداره که مثلا دو دقیقه سرما از ماشین پیاده میشیم تا برسیم یه ذره فاصله است، ذره فاصله است، بعد میرسیم تو خونه. بعد من احساس میکردم که مثلا پاشنه بلند بپوش و اینا. من احساس میکردم که خب اصلا راحتی منو براش مهم نیست، بیشتر مهمه که آدما ما رو مثلا خیلی شیک ببینن، ما رو خیلی مرتب و منظم ببینن، ولی مهم نیست که من سردم بشه یا مثلا پاشنه بلند اذیتم بکنه.
خب
چند بار بحثای عمیق داشتیم سر این.
ببینید عزیز، اونجایی که برمیگرده به اینکه یه چیزی زیبا هست یا نیست حق با ایشونه، ولی اونجایی که جنبه نمایشی داره که حرف شما بیشتر به اون میره، حق با شماست. بنابراین ایشون ماجرای زیبایی براش به عنوان زیبایی مطرحه، زیبایی از نظر دیگران مطرحه و این اون مسئله است. اون نشون دهنده باز ببینید اون باز بر میگرده. امیدوارم هیچ کسی به من نگه چرا انقدر کلیشه ای حرف میزنی. میفهمم، ولی به هر حال واقعیت میتونه بس باید کلیشه ای باشه. ببینید عزیز، خانم ها از اونجایی که یه جوری در یه چارچوبی هنوز زندگی کنن باید انتخاب بشن، براشون مهمه که چگونه توی ویترین میرن و جلوه‌گری دارن. حتی شما تو اشعار، تو ترانه ها میتونی اینو ببینید. معنای دیگرش این است که یه حساسیتی راجع به قضاوت و نظر دیگران بیش از مردان دارن. به همجاز که خیلی هم واقع بینترن، حساسترن، مواظبترن، آنتناشون بیشتر بالاست. ایشون اینو از خواهرها گرفته. و بنابراین موضوع مسئله زیبایی نیست. حق با شماست. موضوع اینی که دیگران ما رو چگونه میبینن. بنابراین وقتی در یه جای سرده، شما میتونید یه لباس گرم، یه پالتویی که ای بسا هیچ مناسب نیست، چون آدم 25 تا پالتو که نداره، یکی دوتا داره، بعد ممکنه با ترکیب اون لباس و اون شرایط نخونه، ولی خب شما حرفتون این است که نه این پالتو میپوشیم اونجا دم در در بریم. ایشون این است که نه، همین که وارد شدیم شما 4 نفر ما رو با پالتو ببینن که با بقیه لباسمون هم خوانی نداره، یا اصولا خب این لباسی نیست که ما می‌خوایم درش در این مهمانی باشیم. خب این نشون دهنده نظر ایشون راجع به قضاوت دیگران و این غلطه. به همین تفکیک موضوع مهمی است که از کجا میاد. چون ببینید یه داد من فرض کنید خودم یه غذای خوب رو ترجیح میدم، ولی اصلا غذای بدم برای من معنایی نداره. غذا بدی که بده. یا فرض کنید یه شعر رو یا یه ترانه رو وقتی عمقی داره و یا حرفی برای گفتن داره میفهمم، ولی اگر یه چیزی هم حرفای گذراست من متوجهم این که یه دم خوششون میاد و میفهمم، ولی خودم اونو دوست ندارم. و بعدم در رادیو برخی از وقت خدمت دوستان عرض میکنم که جز مهم برنامه های ما ترانه هاست. بنابراین ترانه ها رو با یه دقتی انتخاب کنید که مطمئن باشید یه ارزش هنری و یا موسیقی، اگر یا موسیقی هایی به قول معروف داشته باشه، نه اینکه یا فقط یه غر باشه، مگر اون زمانی که صبح که خوشبختانه باید غری باشه برای که آدم ها راه بیفتن، در حقیقت هول دادن مردمه، اونجا رو حتی میشه فهمید، ولی بقیه اوقات قرار هست که یه عنصر هنری، یه جوهر هنری، یه مایه هنری در یه ترانه باشه. و یعنی اینو میتونم بفهمم، ولی اینکه جلوه‌گری یا نمایش دیگری میتونه مسئله ایشون باشه. خب این گرفتاری به وجود میاره. گرفتاریش هم در حد فشاریست که رو خودش میاره. و یه مقدار معذب بودن و یه چیزایی رو بد خورد حرام کردن هم طور که فرض کنید به شما هم حرفش این است که مثلا کفش پاشنه بلند بپوش، علتش هم این است که اون بیشتر به نظر زیباتر میای، ولی خب در یه چنین شرایطی که شرایط نامناسبه دلیل بر این کار است. به همین جاست که ما حتی خودمون رو مسخره میکنیم که برخی از وقت کنار دریا رو ماست با کفش پاشنه بلند میشه.
برای من که اصلا اینا من میگم همیشه مرتب میکشم، ولی اصلا دیگه به یه لولی که بخوام به خودم آزار برسونم که حالا یکم بهتر دیده بشم اصلا اینجوری نیستم، و این از طرف ایشون برای من خیلی پرشره و فکر میکنم که خیلی به ظاهر دینه در واقع، به خاطر همین خیلی بحثمون که این زمینه زیاد بوده. حالا پس
اینجا حق با شماست، اینجا حق با شماست و یه موضوع مسئله هست، یعنی این نگاه. چون ببینید عزیز، روزی که انسان ملاک درست و غلط و خوب و بد بودنش قضاوت دیگرانه، روزی که انسان میخواد خودش رو به نمایش برای دیگران بگذاره، بدبختانه اشکال کار از نظر علمی این است که مثل اینکه بخواد یه باد کنه که پاره رو یه جوری باد شده نگه داره، اصلا از اختش بر نمیاد. من همیشه عرض کردم روزی که منتظرید مردم براتون دست بزنن، وصل دستای مردم له میشه.
بله کاملا درسته، ولی اگه ایشون الان اینجا بودن اینطوری مطرح کردن که نه من اینجوری نمیگم، و برای من مهم اینه که خودمون مرتب باشیم.
نه اصلا معنی نه. نه صبر کنید ببینید عزیز، این حرفی که ایشون میزنن یه پیچ تو گوته است. من همیشه عرضم این است که کسی برگرده بگه من یه لباس بسیار زیبا شایسته بایسته فاخر میپوشم فقط و فقط برای خودم، روزی که این حرف رو زد میگم من از تو قبول میکنم، ولی دو تا موضوع رو تو باید برای من ثابت کنی. یک، وقت، نیرو، انرژی، پول که برای داشتن این لباس میذاری در حد بقیه زندگی تو باشه. یعنی فرض بفرمایید اگر شما $10,000 یا £10,000 درآمدتونه، شما قرار یه لباس مهمونیتون مثلا حدود 1000 باشه. اگر شما حدود 1000 هستید بله، ولی اگر لباس 7000 تایی میپوشید با مسئله داره. پس این دروغه. یعنی از شرط اول اگر شما برای یافتن یه لباسی کفشی نیم ساعت وقت میذارید 4 تا مغازه میرید قابل قبوله، ولی اگر 40 تا مغازه میرید ما مسئله داریم. چون جا پس معلومه این موضوع در حد خودش نیست که شما بگید در چارچوب ذهنیت من و در سیستم من جایگاهش اینجاست. دوم، وقتی وارد مهمونی شدید اگر یکی آمد به شما گفت چقدر بلوز قشنگی دارید یا کراوات قشنگی دارید، شما باید نگاه کنید ببینید چیه داره میگه، چون یادتون رفته چی پوشیدید. ولی اگر شما وارد شدید و به هر کس بهتون نگاه کرد میخواد ببینید به بلوزتون یا کراواتتون نگاه میکنه، دروغ محضه که من برای خودم. به همین جاست که حتی من مسخره میکنم، میگم که من وارد مهمونی میشم دست میذارم زیر کراواتم، میارم جلو چشم شما، میگم خب حالتون چطوره، چقدر خوب شدی، چقدر خوشگل شدی، یعنی کراوات منو ببین یه چیزی راجبش بگو. حالا اینو به این دلیل اقراق‌آمیز نشون میدم که به من شما باید ثابت کنید که اولا در حد و سطحتونه، شما قرار نیست برید 5 برابر چیزی که باید خرج کنید به خاطر اون موقع، به خاطر دیگرانه، به خاطر خودتون نیست. دوم، باید یادتون بره که چی پوشیدید، نه اینکه از در که وارد میشید کاملا یادتون باشه چی تنتونه و بنابراین منتظر واکنش مردم. این دوتا رو ایشون بگن من اصلا ندارم و ثابت کنم و حق با ایشونه، ایشون میخوان شیک و مرتب باشن نه به خاطر دیگر.
و آخرین نکته هم این که یکم ذهن من رو مشغول میکنه، ایشون خیلی علاقه داره به اینکه بره کازینو و بازی بکنه، ولی دوست نداره پولش رو اسمش کنه، میگه $100 فقط بریم بازی کنیم، ولی این $100 من دیگه استفاده نمیکنم، یعنی احساس میکنه اون پول حرامه یه چیزی هست، و فقط اون چلنج بازی رو خیلی دوست داره. مثلا با موبایلش اپلیکیشن هایی رو دانلود کرده که باشون بعضی وقت من میبینم که مثلا قرص بازی، ولی نه خیلی زیاد، اون آدم خیلی بیزی و پرمشغله، ولی من تو این چند وقتی که باش هستم چند بار مثلا دیدم که حتی 11 شب که بعد از شام خیلی علاقه من بود که مثلا به جایی بیان کنه بریم کازینو و مثلا یه ساعت بازی کنه.
right. ببینید عزیز، دو سه تا نکته هست. مورد اول این است که برخی از اوقات یه مغزهایی هستن که با چیزهای کوچک و عادی دریافت برانگیخته نمیشن، این مقدار هیجان میخواد، اکسترا اکسایتمنت میخواد و این رو باید داشته باشن، و توی شانس و یا یه نوع رقابتی در این حد کاملا برای این آدم خودشو نشون میده. دوم که برخی از اوقات از زندگی بسیار بزرگ سالانه معقول منطقی خسته میشن، میخوان یه کمی کودکی کنن، بازی کنن. سومی که برخی از وقت زمینه خفیف منیک دیپرشن، یعنی افسردگی و شیدایی یا سرخوشی، این تمایل رو در آدم ها به وجود میاره. یعنی به هر حال برای که نمیخواد تو چاه مثلا افسردگی بیفته، یه میخواد یه هیجانی برای خودش ایجاد کنه، بازیه. به همینجاست که همینان یه کمی زنگ خطر هست، چون هیچ کدومش عادی نیست. و برخی از اوقاتم من علت محدود بودنم اینی که الان از نظر اقتصادی یا در شرایطی هستم که درست نیست، یا فعلا نمیخوام یه همچین میلی رو که در من سنگین و عمیقه رو ابراز کنم، پس محدودش میکنم. ولی اگر دست خودم باشه و اگر مثلا فرض کنید شما هم یه علاقه به بازی داشته باشید، وقتی یه دفعه متوجه میشید شاید هفته چند شب بخوام برم.
راه این که خودش
تعیین کنه، یعنی یه کمی احتیاج به این داره که یه بستا ابزرویشن دقیق تری داشته باشید، یه ذره صمیمانه صادقانه ایشون حالشو بگه، یعنی واقعا بگه خیلی دلم میخواد بازی کنم یا دلم میخواد بازی کنم، یا اگر بود بیکنیم این نبودم نمیکنم. میدونید اون نشون دهنده شد، ولی شرطش اینه که ایشون این صمیمیت رو با خودشون و شما هر دو داشته باشن. ولی به هر حال پرسش برانگیز هست، نه اینکه به عنوان یه چیزی باشه که آدم به خاطر اون رابطه رو زیر سوال ببره، ولی باید بدونه به هر حال مثل امیدوارم کسی را اذیت نکنم، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، این آدم سیگار میکشه. میدونی به هر حال یه عیبیه، از اون دوش تردیدم نیست، بلکه اصلا دلیلش هم جان.
حتی اگر حتی اگه بگه که مثلا من توی 6 ماه گذشته فقط 3 بار رفتم، ولی اینکه تمایل
پرسش دقیقاً ولی اگر آرزو می‌بودی که 3 دفعه می‌رفتم یا شاید کاش می‌تونستم 3 دفعه برم، البته خفیفه ها، همه اونها یه ذره خفیفه، ولی یه چیزایی که هست دیگه. درست مثل که شما میگید من احساس کنم 5 کیلو اضافه وزن دارم، اونقدر نیست ولی به هر حال هست دیگه. نه
درسته، بله.
من بذار حرفای منم بشنون، ولی مهمش عزیز در حد شما دو نفر، توصیه من به شما این است که خودتون باشی، هر چی میخواد بشه بشه، بلکه شما تحمل بازی رو ندارید. تیپ شماها ظاهرا سالید و سفت و محکمه ولی بسیار شکننده است. به همین جهت است که هر چی هستی، حالت، احساست، عقیدت بگو، شب اونم حتی خراب شد شد که شد، ولی اقلا حرفا اونو زدیم، کارمون کرد، حسن نیتمون و مهربونیمون و مواظبت و مراقبتمون و حرمتمون و اینا رو حفظ میکنیم. اما خودمون، من خستم، من گرستم، من میخوام برم بازی کنم.
پس با مدرسه
مدرسه
نظر قرار دادن این صمیمیت و اینا، ما میتونیم این رابطه رو پایدار نگه داریم.
میتونید اگر درسته و صلاحتوه نگه دارید، اگر نبرید دنبال کارتون. ولی من هنوز علامت بد و منفی به اون صورتی که پرچمی رو خیلی بلند بالا کنه ندیدم. پرچمای کوچولو اون زیر دارن کمک چشمک میزنن، بنابراین یک کمی با یه دقت بیشتری با هم صحبت کنید و چراییشو بپرسید، چون فقط به چه و چگونه قناعت کردن کافی نیست، یه ذره پشت ماجراها بیشتر میتونه کمک کنی که چه خبر است. به هر حال ببینید چه میکنید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، یک دنیا ممنون
از کارتون و محبتتون. خدا نگهدار. چند نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یک بار دیگه یادآور میشم که من فردا 10 تا 12 صبح در برنامه رازها و نیازها سخنی درباره پول و ارز یا ریال و دلار خواهم داشت و در قسمت آخرش هم آقای دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد دانشگاه انگلستان، یکی از دانشگاه‌های انگلستان، یه صحبت کوتاهی دارن، ولی بیشتر این صحبت در 5 قسمت از برنامه 6 قسمتی از آن من هست. کسانی که علاقمندن درباره پول ارز بدانند و در خصوص دلار و ریال و یا مایل نظر من رو بدونن، فردا صبح 10 تا 12 صبح شنبه 14 میتونن برنامه رو بشنون. ضمناً من یا 12 آگست یک شنبه در سیاتل واشنگتن دو کنفرانس دارم، 2-5 سلامت روانی یا سگون انسان، سالم، نرمال و بیمار، و 6-9 عشق، ازدواج و خانواده. ورودی 40 دلاره و کارت ورودی در محل کنفرانس باید بود. بنابراین بعد از سفر آلاسکا که 5-12 آگست هست، من 12 آگست در سیاتل این دو کنفرانس رو خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون رو در اختیار ما قرار میدید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من حدود 3 ماه پیش با شما تماس گرفتم، گفتم که 40 ساله هستم، باردار هستم و یک دختر 15 ساله دارم و گفتم که دچار بیماری افسردگی و پانیک هستم و قرص مصرف میکنم. بعد گفتم که دوست دارم که شما من راهنمایی کنین و این اگر به چیز این بچه رو سخت کنم.
کدوم بچه رو؟
نه
کدوم بچه رو سخت؟
گفتم که باردار بودم.
چند ماه بودید اون موقع؟
من 10 هفته داشتم اون موقع.
بله.
بعد شما گفتین که بهتر مشورت کنین و گفتینم خیلی خوشحال نیستین از این چیزی که از من شدیدین. من مشورت کردم با دکتر زنان، همون دکتری که پیششون میرفتم، گفتن که ما میتونیم همه چیز رو توی سونوگرافی ببینیم ولی نمیتونیم واقعا مغز رو ببینیم یا رفتارها و مشکلات بعدی که امکان داره به وجود بیاد ببینیم. بعد من تصمیم گرفتم که این ریسک رو نکنم و سخت کنم و حدود 3 ماه که من سخت کردم، ولی در این 3 ماه مرتب این پرونده که سخت کردن جلو چشمام بازه، یعنی یک لحظه غافل نمیشم، افسردگیم خیلی شدیدتر شده، اصلا نمیتونم با این موضوع کنار بیام.
کاملا حق داری عزیز. اگر شما به من میفرمودید که با توجه به حالم اگر من بچه رو در حالی که دو دل بودید سخت کنم حالم بهتر میشه، حال روانیم، گفتم حتما حتما نه. علتش این هست که این کار به ویژه حتی آدم هایی که مطمئن نه، آدم هایی که حتی یه جدالی دارن، حتی برخی از اوقات کسانی که به زور یا به عنف حامله شدن و بچهشون رو سخت میکنن، بسیاری از مطالعات نشون میده برای یه مدتی حال بدی دارن. به هر حال احساس درست جنینه، ولی همین اصطلاحی که الان من به کار بردم که نمیخواستم که بچهشون رو، براشون مسئله است، ولی بلند مدت مسئله متفاوت. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم که اگر دلیل اصلی شما، چون دلیل شماست نه من، ولی با هم صحبت کنیم، دلیل اصلی شما این که من 40 سالمه، یه مقدارم گرفتاری دارم، یه فرزند 15 سالم دارم، آیا واقعا آوردن یه بچه صلاح هست که جوابش حتما نهه و خطرات و مسائلی که اون بچه داره؟ خب اگر احتمال در مسیر مثبت باشه، خب بله، من یه ریسکی کردم، مثل آدمی که بیمه ای داده بعدم ازش استفاده نکرد. ولی اگر در جهت منفی باشه و فرزند شما با اشکالاتی روبرو میشد، یا شما هم و یا به شما یه مقداری حالتون بدتر میشد، خب ما موقع گرفتار بودیم. بنابراین انتخاب شما بین بد و بدتر بود و شما به این نتیجه رسیدید که بده در حقیقت سخت جنینه و ابورشنتونه که انجامش دادید، ولی به من میگید با کار بد من حال و احساس بدی دارم و حال و احساس بد من بدتر شد. حتما اصلا توش تردید و علت اصلا دودلی هم همینه، علت پرسجو و تردید. و بعدم جواب درست و غلط که کسی در این باره ها نداره، جواب بد و بدتر تو این موارد و بعدم مرتبط به احتمال عزیز. یعنی فرض کنی اگر الان پزشکتون به شما میگفت 100% بچه و یا شما یا هر دو آسیب میبینید، شما الان خیلی راحت تر بودی، برای اینکه یه کاریست. و اگر برمیگشت گفت 100% اشکالی نداره، چرا میخواید بچه رو سخت کنید، شما معلومه حالتون از این هم بدتر میبود. بنابراین ما از یه طرف با یه واقعیت روبرو هستیم، از یک طرف با یه احتمال. یعنی فرض کنید من به شما میگم شما الان میخواید 10 دلار الان جریمه بدید، یا شاید نمیدونم، شاید هم جریمه تونی چی بشه، 100 دلار بدن. درست مثل برخی از اوقات من دیدم دوستانی که جریمه رانندگی میگیرن، میگن میریم دادگاه، چون یه امیدی هست که افسری که اونها رو جریمه کرده که بهش اخطار میکنن به دلیل کار یا هر چیزی نیاد. این نیاد معمولا دادگاه دیسمیس میکنه دیگه، شما در حقیقت اون 10 دلاری که باید میدادید ندید، ولی اگر آمد معمولا حد اکثر رو از شما میگیره. بنابراین یه ریسکی است که شما میکنید، ولی اینکه شما فکر کنید من رفتم و 10 دلار ازم گرفتن، خب بله، ولی باید ریسکشو میکردید که اون یکی باشه. و در نتیجه تو این گونه موارد شما در یه مرز بودید، شما در یک شرایطی که اگر میگفتید 45 من خیلی راحت تر میتونستم بگم که فکر نمی کنم صلاح باشه بچه رو نگه دارید. درسته آدم هایی هستن که تو این سن یا بالاترم حامله میشن، ولی اولا هیچ کس نمیدونه که بچه چی در میاد، بلا معلوم نیست که 3 سال بعد یا 13 سال بعد چی میشه. اینی که یه دلشون خوشه به این مسائل درست نیست. واقعیت ها میدونیم وقتی سن بهترین سن تولد فرزند 25 تا 30 سالگی دختره، این که حالا یکی بیاد تا 45، اونم بدن یه بدن طبیعی فیزیکی هست که مسائلش پزشکیه و مادیه، هیچ ارتباطی با خیلی چیزا نداره، روان هم نقش ویرانگر خودشو داره ولی نقش مثبت رو نمیتونه و یه عاملی مثل سن رو حذف کنه. بنابراین به من میفرمایید حال و احساس خوبی ندارید، حتما میشه فهمید، حالا شدت و ضعفش فرق میکنه، ولی مهمش اینه که با یه کسی که میخواید صحبت کنید که شما رو به اینجا برسونه که بله شما با یه احتمالی در خصوص آسیب به خودتون و فرزندتون روبرو بودید و اون احتمال رو شما جدی گرفتید. ولی اگر فرض کنید، مثال عرض میکنم، خود شما میگفتید بچه برای چی بیارم، نمیدونم، نمیذاره من برم این کار یا اون کار رو بکنم، خب اون موقع آدم خودش میدونه که چرا مثلا این کار رو کرده. ولی اگر واقعا همون گونه که موضوعتون رو احتمالا مطرح کرده، چون من اصلا یادم نیست، شما واقعا دو دلیتون بیش از همه سلامت فرزندتون بوده که آیا تو این سن و سال دوم اردن یه بچه با فاصله سنی اینچنین که اصلا تمام تعادل خونه رو به هم میزنه، و تازه نمیدونم نظر همسرتونم چه بود و اصلا زندگیتون چه فرقی میکنه و چه تغییری پیدا میکرد، به این نتیجه رسیدید که بین این دوتا راه بد و بدتر این رو بد بدونید و در نتیجه به استقبالش برید و انجامش بدید. ولی اینکه من بفرمایید من چرا حالم خوب نشد یا نمیشه، اصلا انتظار واقع بینانه نیست. همطور که به خاطر سقط جنین شما به بدنتون حتما آسیب زدید.
من سه نوع قرص هم مصرف میکردم در زم در حین بارداری، قرص افسردگی و اضطراب میخوردم، یعنی از بعد با شروع بارداری قرص ها خیلی زیاد شد، اول یکی بود بشد 3 تا، بعد به خاطر بیشتر قرص ها بود.
خب بله ببینید عزیز، اولا این قرص ها برخی از اوقات تأثیراشون بسیار بد و مخربه، بعدم برای یه مدتی بود چون شما خبر نداشتید، بعدم الانم یه اشارتی کردید. اگر اون موقع به من همین گفته بودید، خب من خیلی بیشتر فکر میکردم واقعا ماجرای نگه داشت و اون مسئله پنیک اتک بود. یعنی شما وقتی افسردگی و استراب دارید، معلومه اصولا تقریبا همه خانما میرن توی مسیری از افسردگی و استراب، چه در وقت حاملگی که کمتره که بیشتره، و بعدم با تولد یک اعتبار حتی بیش از 80%. خب اینو همه نشون دهنده اینه که ماجرای حاملگی در حالی که عمر طبیعی هست با خودش خیلی آسیب‌های کلی هم داره دیگه. یعنی این بدون ضرر و آسیب نیست، ولی منفعتش حتی در جنبه‌های دیگر پزشکی به ضررش میچربه. بعدم کل داشتن فرزند و خانواده اصولا هر کسی و یا خیلی حاضر هستن هر هزینه رو برش بپردازن. ولی شما فاصله فرزندتون هم مسئله بود. اگر فرزند دیگه تون به جای 15 سال 15 ماهش بود، اوضاع خیلی فرق میکرد. ولی 15 ساله حداقل او رو هم با موضوع ها و مسائل روبرو میکنید. بعدم الان که اشاره کردید، چون من که یادم نیست اگر افسردگی و اضطراب در حدی بودی که دارو مصرف میکردید، که دارو تاثیر بد و منفی روی جنین در اون مراحل اولیه حتما میگذاره. برای که همیشه مغز جنین به نوعی در حال رشده. و هر آسیبی از بیرون چه در جهت فیزیکی چه از نظر روانی وقتی بار منفی داره رو بچه اثر میذاره، بار مثبتش مثل آدمی است که ماشینش تصادف نکرده، همون ماشینی که داشته، ولی وقتی تصادف میکنه ماشین خراب میشه. بنابراین به نظر من انتخاب بهتر شما یا کمتر بد شما، نمیخوام بگم بهتر، انتخاب کمتر بد شما سقط جنین بوده. مثلا با داروها که اشاره میکنی من هیچ یادم نیست.
پس ولی کلا شما فکر میکنین من تا کی تو این چاله عاطفی احساسی میمونم؟
سه ماه و هفت روز و چهار ساعت و هفده ثانیه. نه زیاد نکنی، برمیگره به این که شما با بزرگ چیکار میکنی. هیچ، برخی از آدم ها تا 20 سال بعد هم میتونم با خودشو عزیزم. ما متخصص این هستیم که در قبر و قبرستان زندگی کنیم، ما بی خود نیست انقدر روزخونی رو دوست داریم. اونی که هست بعدم شما ببینید عزیز، من الان نکتهی که تو زندگی من عمل میکنم، من روزی که به این نرچه میرستم که وسط دو تا انتخاب، گرچه یکیش واقعیست یکیش احتمالی، احتمالی یه درصدی داره، صلاح من اینه که یکی رو بپذیرم، اونو میپذیرم، قبولم میکنم، ای بسا شاید اشکال داشته، اشتباه بوده، ولی بوده که بوده. ما نه ادعای خدایی میکنیم، نه ادعای معصومیت کردیم، نکردیم. بعدم اگر الان میشد کاریش کرد، مثلا با نگرانی یا پریشانی یا پشیمانی میشد جبرانش کرد، میگفتم خب حالا میخواید مرحله دوم یه جور دیگه امتحان کنید، ولی کارش هم نمیشه کرد. وقتی گذشته ایست که در گذشته دیگه با کسی که مرده آدم به مهمونی نمیتونه بره. اینکه ای کاش بود میرفتی من معنایی نداره. بنابراین پرونده رو ببندید. اینکه به میزانی هم که بخواید این گفتگوها رو بکنید، حس کردم شما در مقابل یه بد و بدتر قرار داشتید از نظر من، بلکه از نظر احتمالی اون همچنان بدتره و شما گفتید این بد است و اون بدتره. خیلی هم ممکنه نظر دیگه داشته باشن، ولی اونا هر وقت حامله شدن و به این تصمیم رسیدن بچه رو نگه دارن، ولی شما تصمیم گرفتید بنازید، برای به شما مربوطه بیش از هر کسی دیگه.
حالا کلا من به خاطر بیماری افسردگی چجور میتونم بیشتر به خودم کمک کنم به غیر از دارو درمانی؟
نه دیگه شما ما که
قاعده درمانی که من
نه دارو درمانی داریم نه صبر کنید دارو درمانی داریم، روان درمانی داریم، تغذیه‌تون باید درست باشه، خوابتون باید درست باشه، ولی یه جزئی که بیش از دارو و کار میکنه ورزش.
یعنی کلا به پیاده روی
من پیاده روی کاملا شما در روز 2 تا 40 دقیقه پیاده روی کنید به نظر من، ولی تون، همون خیلی تون، همینقدر که احساس کنید قلبتون از حالت عادی بیشتر میزنه. به نظر من برای مغزی که ترشح قدرت و هورمونایی رو داشته باشه که بیشتر از هر داروی اثر میذاره کفایت. برای خوشحال شدم
در کل اینجا روان درمانی که واقعا دستم چیز هست بسته هست، چون که تو اروپا زندگی میکنم و زبانم اینقدر کامل نیست که بخوام برم پیش
یه مقدار تلفنی. میتونید با دوستانی در داخل ایران یا خارج ایران تماس بگیرید، کمی کمک میکنه عزیز، یا حتی ازشون بخواید به شما معرفی کنن سایت هایی که برید ببینید و یا کتاب هایی رو تو این زمینه بخونید. به هر حال باید این مقدار آگاهی رو افزایش داد که با اون توانایی های ما هم بیشتر بشه.
من با یکی از دوستان صحبت کردم، گفتن که این مراحلی که تو الان داری مثل حالت مراحل سوگواری هست.
یه به حرف درست نیست، خیلی کمی هست. اول در مرحله انکارید، بعد در مرحله خشمید، بعد توی بارگنینگ و چانه زدنید، بعد میرید توی افسردگی که شما فعلا هستید، بعدم مرحله پذیرشه. نه اون مراحل پنجگانه رو میشناسم، ولی به هر حال اون حرفی که این دوستتون میزنه مهمش اینه که یه دوره است که میگذره و میره دیگه. همینجاست که شما
خدا کنه بگذره.
حتما نه اون نه دیگه ببینید حالا دیگه اونو یه کاری نکنید که آدم فکر کنه دیگه یه جوری یا میخواید از من قول بگیرید که من بگم یا در رو چونه میزنید. عزیز مال شما قراره وقتی یه خاطری هر اندازه بد باشه رو انقدر انرژی بشنیم راجعش فکر نکنیم حل میشه. بنابراین شما اون قاعده دیگر رعایت کنید، زندگی رو انقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد نمونه. من قول به شما میدم اگه زندگیتون پر باشه، قول میدم 2 ماه دیگه اصلا این موضوع هفته یه بارم به ذهنتون نمیاد.
بله.
ولی زندگیتون رو پر کنید. برام خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که موفق
باشه
شما.
مرسی عزیزم، ممنون از محبت شما. لطف کردید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شما نگاه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، حال شما خوب هستین؟
من خوب خوب، بفرمایید.
من میخواستم راجع به یه موضوعی با شما مشورت کنم. من آموست 16 سالگی با خانوادم اومدم خارج از کشور.
چیا بودید عزیز؟
با کل فامیلیم.
خب آخه من که امدم کل فامیلی شما چند نفره؟
یعنی با پدر مادرم و خواهر بردم.
اونا چند سالشون بود وقتی؟ یا الان چند سال؟
خواهرم من وقتی که اومدیم یا الان چند سال؟
نه مثلا خیلی روشنه. شما خواهر برادری که دارید چند؟
خواهرم
کوچیکتر بزرگ. آها،
خواهرم 5-6 سال از خودم کوچیک‌تره، بعدم 5-6 سال از خودم بزرگتره.
اوکی، بسیار خوب.
من بچه وسط میشم.
بسیار خوب. بنابراین وقتی شما اومدید یه خواهر برادر 21 دو ساله داشتید و یه خواهر 10 ساله، 11 ساله.
بله بله.
کج از ایران اومدید و کجا اومدید؟ بله. عزیز
از شهرستان اومدیم.
اومدید به کجا؟
ما اومدیم به آمریکا.
اوکی.
بله.
از چه طریقی پدر و مادر تونستن ویزا بگیرن و بیان؟
از طریق، چون پدرم خارج از کشور درس خونده بودن، از طریق تحصیلات اومدیم خارج از کشور.
اوکی. پدرتون بله. چی خونده بودن؟
پدرم مهندس مکانیک بودن.
ولی مادر جون که دانشگاه نرفته بودن، رفته بودن؟
نه مادرم یعنی دیپلم داشتن در حقیقت.
اوکی. وقتی آمدید اینجا چه شد عزیز بعدش؟
بعد چند سال، خب مثلا فامیلی من خیلی سنتی، البته بیشتر مامانم خیلی سنتی بودن چون مامانم تو سن کم ازدواج کرده بودن، ولی پدرم یه کمی روشنفکر از مادرم بودن. من تو سن خودم شاید 13 سالگی با یه آقا پسری دوست شدم که پدر مادرم خیلی باهاش مخالف بودن که چرا باهاش دوست شدی فلان، خیلی تو خونه دعوا داشتیم. مامانم فهمید، اصلا قوقا به پا کرد که چرا دوست شدی باهاش فلان اینا، که آخر بعد مثلا یکی دو سال من رابطه رو تموم کردم، چون که احساس کردم که کلن به جایی نمیرسه وقتی که پدر مادرم اینقدر مخالفن.
با پسر مخالف بودن؟ با رابطه شما مخالف بودن؟ با ازدواج؟
با این که حتی اون آقا پسر مثلا اومد جلو که مثلا پروپوز کنه، ولی پدرم گفتش که، پدرم منو فرستاد ایران، گفتش که برو فکر کن بعد برگرد، اگه هنوز میخواستی من موافقت میکنم شما با هم ازدواج کنیم. من رفتم ایران، با مامانم رفتم، مامانم باز دوباره خیلی با من بد رفتاری میکرد، میگفت حق ندارید، اصلا تو عقلت نمیرسه، نمیدونی داری چی کار میکنی، از این حرفا. بعد که برگشتیم هنوز من مثلا یک سالی با اون آقا پسر مثلا حرف میزدم، مثلا با هم بیرون میرفتیم اینا. بعد یه سال من فهمیدم که واقعا، خب واقعا به جایی نمیرسیم، به خاطر اینکه اصلا ولیوهای جفتمون خیلی با هم فرق میکرد. من خیلی دختر درس خونی بودم، اون هنوز مثلا 10-11 سال از من بزرگتر بود، هنوز به جایی نرسیده بود، توی رستوران باباش کار میکرد. خیلی با هم از نظر فامیلی هم خیلی با هم متفاوت بودیم.
خب با شما پس به پدر و مادر، مثلا مادر حق میداری که این رابطه رو مناسب ندونه؟
آره، من خب خیلی بچه بودم دیگه، من خیلی بچه بودم، من مثلا 18 سالم بود، یعنی نمیدونستم که چرا غلطه. بعد که دانشو قبول شدم، اطرافم رو که دیدم فهمیدم که خب آره مثلا به جایی نمیرسه، مناسب نیست و اینا. بعد که رفتم دانشگاه، سال اول که دانشگاه رفتم یه دانشگاه خیلی خوب رفتم، بعد یه سال تصمیم گرفتم رشتم رو عوض کنم، رفتم یه رشته دیگه خوندم و توی اون رشته دیگه که میخوندم با یه آقا پسر دیگه آشنا شدم سن 21 سالگی. بعد اونم مام بابام خیلی مخالفت میکردم، با اینکه خب حالا اون مثلا اون آقا پسر هنوز خیلی هم درس خون بود، خیلی مثلا فامیلیش هم اوکی بودن، همه چی اوکی بود، ولی مامانم خیلی عصبانی شد، در صورتی که مثلا حتی مثلا من کتک زد به خاطر اون، گفتش حق نداری، اینا توی فرمانده ما رسمیست، نباید این کار بکنی. تا جایی رسید که حتی مثلا روش توی بابام باز شد، بابام خب مثلا تفضایی من میکرد، بابام به خاطر من مثلا با مامانم خیلی رابطش بد شد، تا جایی که الانم که هنوزه که هنوز رابطهشون هیچ وقت خوب نشده، هنوز خواهر برادرم به خاطر اینکه مامانم روش توی بابا شده منو خیلی سرزنش میکنن، میگن به خاطر که
خب به خاطر اینکه به خاطر موضوع من اگر به پدرم مادرم میگم کفش میخوام، اون به اون گفت دعواشون شد، اونا حالشون بده به من شد، بعد من درخواست کفش کردم برای این دفعه مادر شما استدلالش برای اینکه این آدم مناسب نیست چی بود؟
مامانم میگفتش که تو سنت کمه، مثلا تو روابط مثلا جنسی و اینا مامانم خیلی مشکل داشت، مثلا میگفتش که مثلا دختر حق نداره قبل ازدواجش رابطه داشته باشه با پسر، مثلا تو اگه با هر پسری دوست بشی پسر رو همشون یه تقاضای خاصی از تو دارن، تو نمیتونی با پسر رابطه داشته باشی، تو نمیتونی دوست پسر داشته باشی. ولی خب در صورتی بود که داداشم اوکی بود، مثلا میگفتش که خب داداش
نه داداش رو مهم نیست، نه خب داداش رو نظرش درست. شما الان چند سالتون عزیز؟
من الان 28-9 سالم شده الان.
اوکی چی خوندید بالاخره شما؟
من نمیخوام دقیق بگم چون شما خیلی شنونده دارین، ولی من توی یه رشته مدیکال فیلد رشته دکترامو تموم کردم.
بسیار عالی. به من بگید که شما اون رابطه ای که 21 سالگی تقریبا شروع کردی کی تموم شد؟
خب همون، اون اصلا مشکل همون اصلا. من اون رابطه 21 سالگی شروع کردم، بعد 6 ماه من یه دروغی به اون آقا پسر گفتم و اون فهمید، یعنی خودم گفتم که خب من حالا سر یه چیزی به تو دروغ گفتم، و بعد ما بعد 6 ماه اون با من قطع رابطه کرد. بعد که قطع رابطه کرد،
شما هدفتون از اون دروغ گفتن چی بود که قطع رابطه کنون؟
من خیلی اون آقا پسر دوست داشتم، یعنی واقعا هیچ وقت اون حس و نسبت هیچ کسی نداشتم و میدونستم اون نسبت اون قضیه خاص خیلی حساسه و من به خاطر همین اینو بهش دروغ گفتم.
خب شما که دوستش نصب کنید، من نفهمیدم، شما کسی رو دوست دارید باید با چنگ و دندون نگهش دارید، شما یه چیزی میگید که اون بره؟
خب به خاطر اینکه فهمیدم که بالاخره این موضوع رو میفهمه.
نه پس دروغ بهش نگفت، نه صحب کن، دروغ بهش گفتید یا حقیقت رو
پنهان کردم؟ نه بهش نگفتم، پنهانش کردم.
نه نفهمیدم،
یعنی نه که بهش نگم که مثلا هر موقع در مورد این قضیه یه چیزی میشد من پنهانش میکردم، ولی میدونستم که بالاخره یه روز اینو میفهمه و به خودم گفتم خب من که مثلا طرف خیلی دارم، خب پس بهتره که بهش حقیقت رو بگم.
نه شما یه چیزی رو که پنهان کرده بودید بهش گفتید و او به خاطر اینکه اون رو از شما نمیپذیرفت رفت. خب این حرفتون رو میتونم بفهمم، البته یه دلیلش هم میتونه این باشه که فکر کردید حالا بذار معلوم بشه که اگر اون این رو بدونه میمونه یا میره، اگر رفت که خب پدر مادرم هم همین رو میخوان، اگر ماند خب اون وقت یه قصه دیگه است. ولی ایشون رفت. اصلا رفت که رفت؟
بله نه بعد از مثلا حدود 6 ماه بعد دوستاتم خیلی تو این قضیه اثر داشتن که میگفتن خب این دختره به تو نمیخوره، این دختره فامیلیش فلانن، این دختره قیافش خیلی خوب نیست. دوستش یه دفعه مثلا بهش گفته، یعنی جلوی خودم گفتش که آره مثلا مامانم گفته که توش قیافش شبیه پیرزن میمونه، از این حرفای اینطوری. بعد یه دوستی داشتش که یه دوست دختری داشت که من همیشه بهش میگفتم این مثلا این دختره خیلی مثلا به تو خیلی مسیج و تکست و فلان اینا میده، من فکر میکنم این از تو خوشش میاد، تو نباید انقدر رابطتو با این زیاد کنی، مثلا انقدر بهش تکست بدی، انقدر بهش مسیج بدی، بعد در حد نرمال باشه. اگه شما مثلا فرند معمولی هستین بعد در حد مثلا یکی دو تا در روز باشه، نباید انقدر رابطتون با هم کلوز باشه که اون وقتی ناراحت بشه مثلا تو بری خونش و اینا. خلاصه ما که مثلا با من که بریک اپ کرد، دو روز بعدش با اون دختر خانوم رفت دیت. اونو که مثلا رفت، من کامل افسرده شدم، چرا مثلا 6 ماه من خیلی افسرده بودم، تا اینکه بعد مامانم هم مثلا اینو میفهمید، ولی مامانم اصلا که نمیتونم گفت حقیقت مثلا تو دایی جزای کارتون میبینی، من حیبت گفتم نکن کردی فلان اینا، ولی من بازم احساساتم رو قایم میکردم از مامانم، چون ریاکشن مامانم رو بهتر میدیدم ازش قایم میکردم. بعد 6 ماه اون اومد به من مسیج داد، اون آقا پسر گفتش که آره بیا دوباره با هم دیگه برگردیم، من به حرفای تو رسیدم، من میدونم که من اشتباه کردم، تو من مثلا فلان، بیا با هم برگردیم. ولی شرط گذاشت که گفت آره ولی دوستان نباید بفهمن که من تو با هم برگشتیم فلان اینا.
من مثلا یه سوالی بکنم، ابدا و لطفا اگر حتی کمی هم تردید دارید بگید نمیخوام مطرح کنم.
بله.
اون موضوع چه بود که شما، چون ببینید قبل از اینکه توضیح بگذارید عزیز، بعد نمیخوام اصلا دلیل نمیخوام چرا عزیز، همینقدر این نمیخوام. ببینید عزیز، یه زمانی هست، چون این موضوع مهمه، یه زمانی هست که مخصوصا مردان وقتی شما یه حرفی بهشون میزنی جا میخوره و اصلا میرن، ولی بعد وقتی برمیگردن میگید که شما فرضتون برای این حتی هم میگه که من متوجه شدم که به خاطر اون موضوع به خصوص من نباید رابطه رو به هم میذارم، یا به هر حال زدم ولی دیدم تو رو مثلا بیشتر میخوام و برگشتم. اشکال کار نیست که متاسفانه این حرف درست نیست. یعنی صبر کنید، صبر کنید، من راجع به شما حرف میذارم عزیز، موضوع شما اومد بیرون از ماجرا، چون شما نگفتی رو میذارید کنار. من ازم یه چیز دیگه است، برای که من در ایران و بعد در اینجا هزاران بار با مواردی رو شم، نه یکی دوتا، شاید هزاران نباشه ولی صدها بوده که به هزار شاید میرسیده، که فرد آمده گفته من این موضوع رو من متوجه شدم و فکر کردم نه، و غالب اوقات هم بیشتر در چارچوب رابطه بوده. یعنی مثلا او شما بهش گفتید من رابطه ای نداشتم یا اتفاقی نیفتاده، بعد معلوم شده که رابطه ای بوده یا اتفاقی بوده و اون آدم رفته، وقتی برگشته غالب اوقات به خاطر این نیست که اون موضوع رو پشت سر گذاشته. و عیبش اینه که وقتی به هم نزدیک میشید، اون زمانی که مسئله و مشکل پیدا کنید، اون موضوع دو مرتبه در ذهنش بزرگ میشه. و به همین جهت است که مثل ماجرای خیانت عزیز، اون موردی که مورد نظر منه، من شما رو نمیگم، که با وجودی که فرد، من تو کار تراپی دیدم، خودم هم صدها بار باش روبرو بودم که آدم ها هم دیگر رو بخشیدن، ولی تقریبا هر که هم دیگر رو بخشید 3 سال بعد بیشترشون با هم نبوده. و این نشون میده که این گونه موارد، موضوعها در کوتاه مدتش یا حتی میان مدتش با بلند مدتش متفاوته، و در نتیجه باید با مواظب و مراقب بود که مسائل از یاد نگذره. حالا برگردیم سراغ شما. اون آقا رفت و برگشت.
بگم سر چی بود؟ بگم سر چی بود؟
اگر دلتون میخواد ولی خودتون اذیت نکنید.
نه خیانت نبود، سر ورجینیتی بود.
خب دقیقاً چطور است؟ نه خیانت نیست ولی خب همونه دیگه. یعنی شما بهش گفتید.
ولی خب یعنی مثلا قبل اون بوده.
من متوجهم عزیز، متوجهم.
اون خیانتی
نه. نه متوجهم عزیز، کاملا متوجهم. جد است که واقعا ببینید عزیز، در ایران این بزرگترین مسئله بود. یعنی من وقتی که نگاه میکردم به افراد تحصیل کرده در ایران، گرفتاری اصلا دلیل اصلی جدایی افراد تحصیل کرده در محیط علمی و دانشگاهی این بود که با دختر خانمی روبرون میشدن، در ایران هم کمه پنهان میکردن تو این زمینه، فرض نه بود، اصلا من نمیدونم مرد چیه، بعد معلوم میشد که فرض کن رابطه بوده تا روابطی بوده و زندگی به هم میخورد، در حالی که فرد ای بس و برخ از قاعد یه چیزی میدونست یا یه علامتی دیده بود گفته بود نه، ولی بعدن مطرح میشد. و به همجاست بود که همیشه عرض من این بوده که وقتی با یه آدم آشنا میشی، مطمئن باشید که آنچه که شما بودید اگر همه اونا رو بدونه هنوز میمونه، و یا حداقل یه درصدی احتمالش هست. در غیر این صورت باید برید دنبال کارتون، برای که هیچ وقت کار نمیکنه. یعنی هیچ وقت این موضوع ها چیزی نیست که بشه نادیده گرفت. درست میگم، میگه من بچه‌مو نادیده میگیرم، خب بعدش چه میکنید؟ حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. چنگ و ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم، بفرمایید.
بله، داشتم میگفتم که بعد از 6 ماه که دوباره ما شروع کردیم این رابطه، تا 4 سال طول کشید، به صورتی که من همیشه روی تمام دخترهای اطرافش خیلی حساس بودم که چرا عکسشون رو لایک میکنه، یا همه این چیزا. من خیلی رو این چیزا خیلی حساس بودم و سر این موضوع با هم دیگه دعوامون میشد و هنوزم اون دختر خانم توی زندگیش نقش داشت، یعنی همش بهش مسیج میداد، تکست بهش میداد.
جوابش به شما چی بود؟
بله،
جوابش به شما چی بود که چرا این کارا رو میکنی؟
به من میگفتش که دوست معمولیم، تو چرا به من گیر میدی، تو نباید گیر بدی، دوست معمولیم. اگه من میخواستم مثلا با اون ادامه بدم، خب باهاش ادامه میدادم، من تو رو انتخاب کردم، اون فقط دوست معمولیمه، تو هم برو برای خودت گایفرند داشته باش، این گرفرند منه، من دوست دارم با دوستار حرف بزنم.
بذارید من اینجا دو تا نکته کوچیک رو بگم. اصلا اینا موضوعی مهمی. اولا من ابدا ایشون رو نمیشناسم و به همین جهت هست که حرفی که میزنم این بحثی که راجع به موضوع شما کردم ولی به شما مربوطه، ای بس و فقط ایشون اومده شما رو شکنجه بده، نه آگاه نه آگاه. علتش هم این است که هر وقت که دید تو این زمینه شما به خودتون حق میدی، حرف اینه که این که قبلن اون کاری کرد. این شما رو یک، یعنی بسیاری از اوقات معنیش نیست. دومین فریبی که اون دومی که گفتید اولی رو قدیستر میکنه، که تو برو دوست پسر، نه دوست به منی، دوست پسر کسی بگیر که خب دوست تو باشه ولی پسر باشه که میتونه دختر باشه، اونم دروغ بزرگه. مگر اینکه ایشون آمده به این نچرسته که من این آدم رو نمیخوام، برامه هر جا میخواد بری بری، هر کاری میخواد بکنه بکن. چون ببینید آدمی که اون حساسیت رو داره، که البته بهش من حق میدم که رفته قرار نبوده برگرده، و وقتی برمیگرده معناش این است که من تو رو در اون حد که مثلا همسره نمیخوام، حالا به عنوان دوست دختر من پای دور برمون باشی باش، خیلی هم انتظار و توقعی از من نداشته باشی.
برای تو همیشه حرفمون این بوده که خب حالا هر کدوممون که مثلا گرد سور قبوشیم، خب مثلا به فامیلیامون بگیم، ولی من هیچ وقت نمیتونستم به فامیلیم بگم، چون اصلا دوستام برخوردش توی جمع دوستام به نظرم قابل قبول نبود، به نظرم خیلی کودکانه بود، چه بسا که اصلا 2 سالم از من کوچیک‌تر بود، 2 سالی. و اینکه دوستام همیشه میگفتن خب این چرا اینطوری برخورد میکنه تو جمع، بعد همیشه به من میگفت دوستای تو راجع به مسائل زندگی حرف میزنن، من اصلا حرفی واسه گفتن ندارم با دوستای تو بزنم، و من همیشه بهش میگفتم که خب دوستایی تو اصلا راجب چیزایی که حرف میزنن اصلا چیزای سطحیه، راجب چیزایی حرف میزنن اصلا به نظر من شرم‌آور. حتی
خب آخه عزیز شما آخه میری تو مرز این که من مادرتم تو پسرمه.
بله،
چون این حرفا حرفای مادرانه است، اینا حرفای بله. یه پسر و دختر برابر نیست عزیز. یعنی ببینید من بیشتر مطمئن میشم که در حالی که اون بحث من یه بحث تئوریکه و به ایشون میتونه ابدا مرتبط نباشه، ولی حالا با این توضیحاتون احتمالشو میدم. بعدم یه مقدار لجبازی شما، چون نمیدونم دوربریا بهتون میگن ذره کل شق و لجبازی.
بله،
چون ببینید اون از اونجا میاد که باهوش و باهوشی، بسیار دختر باهوشی هستید، ولی مانورایی که میکنید جالبه و زبدن. میدونید به یه حریمی که شما میرید که کار و تخصصتون نیست، مانند یه متخصص باش برخورد میکنید، چون ببینید این همون چیزیست که من بهش میگم توخش تخصص، یعنی اونجا اون حریم نیست. یعنی شما مثلا فرض بفرمایید شما در حدی که هستید عزیز نمیتونید با پسری که سنش کمتره، نه به خاطر سنش، به خاطری که ای بس آگاهی و دانایش در حد شما نیست، رابطه خوبی داشته باشید، مگر اینکه بخواید مادرش بشید. ایشون چی خونده چه میکنه؟
اونم مثل من، اون البته درسش هنوز تموم نشده، اونم البته بعد از اینکه ما درس هم جدا شدیم چند سالی طول کشید که بتونه بره گراد اسکول، اونم داره گراد اسکول داره درس میخونه. بله،
در مسیر فوق لیسانس یا دکترا؟
نه دکترا.
اوکی گود. حالا به من برگرد بگید بعدن چی شد رابطه.
بعد الان مشکلم میخوام بگم که بعد یه مشکل اساسی که ما همیشه داشتیم این بود که همیشه به من میگفت تو خیلی چاقی، و من خب دختر خیلی چاقی نیستم، یعنی وزن و هیکلم خب متوسطه، ولی قیافم هم خب معمولیه، دختر خیلی زیبایی نیستم ولی زشتم نیستم، معمولیم، ولی همیشه مثلا همیشه نمره میداد، میگفت آره مثلا من از 10 مثلا نمیدونم 8-9 هم مثلا، ولی در مورد من میگفت نه من فکر نکنم که کامپر به بقیه دختر، فکر نکنم مثلا تو اونطوری باشی، مثلا تو از 10 مثلا 6 مثلا.
شما هنوز تو این رابطه موندی؟
نه 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 من بریک اپ کردم، میخوام همین رو برسم که بعد یه چیز یعنی سریع بگم که الان به یه چیز جدیدی برسم که میخوام ازتون در مورد اون قضیه بپرسم. و من در جایی شدید که من واقعا از این مسئله، من هنوزم نسبت به این مسئله اعتماد به نفس ندارم که بعضی وقتا اصلا مهمونی نمیرفتم به خاطر اینکه همیشه احساس میکردم که خب من یه ایرادی دارم حتما که اون همش داره این حرف رو به من میزنه. بعد 4 سال من که به یه ایالت دیگه رفتم، من از باهاش کات کردم، تموم کردم. بعد هم زنگ زد گفتم من فکر کنم دیگه واقعا ورک کات نکنه. قبلش هم همش به من میگفتش که من هیچ وقت اون هیچ موقع هیچ مثلا رابطه با هیچ دختر هیچ وقت نداشته، یعنی من اولین دوست دخترش بودم در حقیقت.
ولی چقدر با هم رابطه جنسی نزدیک با هم داشتید و اون رابطه چطور بود؟
اون خیلی بد بود.
چرا؟
بعد به خاطر اینکه اون میگفتش که من مشکل دارم و بعد من میفهمیدم که یعنی خودش میگفتش که اون مثلا روزی 3-4 بار بعد وقتا میگفت من خود ارضایی میکنم و همیشه مثلا به من میگفتش که مثلا موهاتو بلوند کن یا مثلا مثلا از دخترای اون شکلی مو بلوند خیلی مثلا اسلیم اون مدل.
خیلی خوب، بس اگر چنینه چرا نمیرفته؟
I don't know. I just
چرا وقت باز رابطتون بد بود؟
چرا رابطتون بد بود؟
رابطه جنسی تو چرا بد بود؟ حالا اصلا اصلا یه کسی
من مشکل چون میگفت تو مشکل داری، به من میگفت من مشکل دارم.
یعنی چی؟
این میگفتش که علت این که من چون مثلا sorry but در این که میگفت من ارضا نمیشم به خاطر این که تو مشکل داری.
یعنی
علتش اینه.
تو چه مشکلی داری؟
I don't think it's proper to say it.
نه من اون به شما میگفت شما چه مشکلی داری؟
مثلا میگفتش که تو مثلا مثلا خیلی سریع خیس میشی and و باعث میشه که من
آخه ایشون که این کسی که قبلا رابطه نشه این تخصصا رو از کجا پیدا کرد؟ رها کنید عزیز، ول کنید. اصلا ببینید عزیز، ببینید قربونتون، یعنی نشون میده شما فقط چه لجبازی میکنید سر یه چیزی که مثل بچه کوچولو میخواید حتی اگر به دردتون نمیخوره. من لجبازی میکنم میگم این اسباب بازی رو میخوام، بعد من برمیگردم میگن این که فکر میکنی حرکت میکنه تو تلویزیون نشون میده اصلا حرکت میکنه، بازم میخوام. ای بابا.
بله خب نه اینو کاملا قبول دارم، ولی الان مشکلم یه چیز دیگه است. من اینو کاملا فهمیدم، یعنی من
بالاخره چی شد؟ بالاخره چی شد؟
آخر من جدا شدم کاملا 3 سال پیش، کاملا من قضیه رو کات کردم. بعد 2 ماه من فهمیدم که با یه دختر دیگه که دوستان همیشه به من میگن خب نه مثلا اون قیافش به اندازه تو خوب نیست، اون به اندازه تو تحصیلات نداره، اون به اندازه تو فامیلیش فلان نیست، ولی خب به نظر من خب از نظر زیبایی و مثلا اپیرنس من فکر میکنم از من بهتره و با اون که دیت کرد اصلا من تا اون موقع خیلی اوکی بودم، یعنی من میگفتم اوکی من I did the best decision of my life, I broke up, I'm going to move forward, I know that some other people are going to be in my life that they deserve me.
خب بعد چی شد؟ اون دختر خانم چی جور دختریه؟ من رو نفهمیدم بهتر از شما.
I can't judge. I don't know her, but she seems a nice girl.
من با نیسش کاری ندارم. از نظر ظاهر از شما بهتره یا بدتر از
من؟ نه از من بهتره. خب چرا دو؟
خیلی خوب. خیلی خوب. پس تموم شد. خب بستم.
Yeah, she's prettier. بعد من اصلا اون موقع broke شدم. I just broke down and من مسیج دادم که بیا به هم برگردیم که گفت no. من اصلا هیچ عشقی نسبت به تو ندارم، من میخوام من هیچ اکسپریانسی تو زندگی نداشتم، I want to go out and I just want to live my life, I want to try other girls. این گذشت، من مثلا almost for a year I had depression, I didn't go to a doctor چون که مثلا
شما هیچ وقت یه مدالی گرفتید برای لجبازی؟
چی؟
برای لجبازی بهتون مدال طلا
نه. نه ولی فکرم که خودم میتونم با قضیه کپ کنم، چون اون موقع خیلی دستان خیلی خیلی سنگین بود. حتی مثلا اینطور بوده که میرفتم دانشگاه، مثلا در دختر I was wearing sunglasses and stuff، که مثلا چون انقدر که صبحش گریه کرده بودم و حالم بد بود، اصلا صبح که بلند شدم خیلی حالم بد بود.
اوج خودشیفتگی.
بعد خیلی هم خیلی حالم بد بود تا اینکه یکی دو سال دیگه گذشت که الان بعد از مثلا یک سال من به خودم چند سالم با یه نفر دیگه آشنا شدم. این آقا پسر متفاوت با اکس من، یعنی یک جنتلمن واقعی.
تو ممکنه دست از سر اون مرد برداری و کاری با کارش دیگه نشته باشی؟ چرا مقایسه میکنی دختر؟
بله نه مقایسه نمی کنم، یعنی منظورم اینه که کسی که تو زندگیم قرار گرفت فکر می کنم که خدا خیلی دوستم داشت که تو زندگیم قرار داد، که واقعا منو دوست داشت داره و خیلی هم من اپریشیت می کنم، منم خیلی اپریشیتش می کنم. مشکلم فقط الان اینه که اون حالت نمی دونم الان بازم بگم در جوان مثلا بگیم که این دختری کم دیوونه است، ولی اون حالت عشقی که اون موقع شده
اون بیماری بود عزیزم، اون بیماری بود، اون اعتیاد بود جان. من که دیدی اولی که تا گفتی گفتم ول کن، مقایسه برای چی میکنی؟ تو یه دفعه یه حالی داشتی خل و چل و بیمار گرفتار کل شق لجباز، فکر کردی یه کسی وای که چقدر دوستش داری که اصلا جایی نداشتی، بعدم خودتو بدهکار و بدبخت و دروغگو در ارتباط با او گذاشتی و اون رو هم تاج سر خودت گذاشتی و فکر کردی این چون تاجش طلاس از سر و گردن تو با ارزشتر، نه قربونت تموم شده رفته. بعد تو الان میگی من حال اون ندارم، خب حالا ما یه سوزنی داریم میگیم بزنن تزریق کنن همون عشق قبلی رو پیدا کنی، ول کنیم مسخره بازی. یه روزی من بچه بودم به خاطر یه اسباب بازی ار میزدم، حالا بزرگ شدم ار نمیزنم، نمیدونم چرا میخوام مثل گذشته ار بزنم.
نه الان یه مشکل دیگه هم دارم، این که مثلا هر موقع مثلا قرار بریم یه جای مهمونی بریم، من اصلا نمیتونم که اصلا همش تو خودم توی جدالم که نکنه کسی فکر کنه که من زشترم، نکنه کسی فکر کنه که مثلا بادی نخورم.
بنابراین خودشیفتگی رو که دیدی من یک دفعه زد بالا نارسیسیستک، اصلا unbelievable، انگار من تو این دنیا اومدیم که مردم قضاوت کنن. عزیز من میرم توی مهمونی، مردم فکر کنن من 10% خوشتیپ‌ترم، 20% کوتاه‌ترم، 30% بلندترم، 40% باهوش‌ترم، چه فرقی میکنه تو زندگی من؟
آخه میترسم به همین علت ازون بذار بره.
چه بهتر وقتی اینقدر بی خودیه بذاره بره. روز یک کسی تو رو نمیخواد، تو برای چی اونو میخواد؟
آخه واسه از اون فیلینگی که داشتم دو سال قبل میترسم دوباره اون فیلینگو داشته باشم.
بنابراین احتیاج به دکتر داری، وسواس داری، وسواس سنگین گیر میدی، لجباز و کله شق هستی، خودشیفته هستی. حرف بد بزنم به درد هیچ کس هم الان نمیخوری، اصلا این پسرم بره تقصیر توه، رها کن این بازی رو. تو چجوری متخصص خراب کردن همه چیزهای خوب و کوشش برای ساختن همه چیزهایی که غیر ممکنه هستی؟ یه روانشناس خوب پیدا کن عزیز، یه خانم باش کار بکن، این چه دنیایی برای خودت ساختی؟ یه دختری
پیش درمشان گفت، فقط میگفت تو خیلی انکسسی چون این چیزایی که اتفاق میفته تحت سقر خیلی خیلی
خب استراب تو عزیز من، استراب و وسواس تو 100% حق داره، اشکالات دیگه ای تو رو ندیده. تو حرفای من رو یکی دو دفعه بشنو، دختر باهوشی هستی. روانشناس
اونو فراموش کنم، اون کاری که کردن نمیتونم فراموش کنم. I can't get over it.
من یه آدرس تیمارستان میدونم میفرستم. چرا نمیتونم فراموش کنم؟ ولم کن، مسخره بازی برای چی داری؟ گیر داری، اولا ابسشن گیر میدی با آدم ها و بعدش هم یک خودشیفتگی که اصلا ول نمی کنی، یعنی باید یه چیزی رو به دست بیاری بعد لهش کنی بندازیش دور. نه راها کن عزیزم، ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، هیچ کس هم ارزش این همه رنج رو نداره، همچین زنهای خوب و شوهرهای خوبی هم در دنیا نیستن، همین ها هستن که هستن، از همین هم یکی انتخاب میکنی یه جوری به قول اون دوست شیرازی با یه فلاکتی خوشی. بل کن ده دکتر روانشناس پیدا کن، حرفای من یکی دو دفعه بشنو، ببین که تو چجوری با پیچ و خمای موضوع و یه مقدار زمینه‌های آشکار و پنهان موضوع آشنا نیستی و چگونه یه دنیای برای خودت میسازی که اصلا نیست.
یعنی مشکل اون نبوده،
مشکل خود
من بودم.
مشکل او بوده، اون خودش یه گرفتاری بوده برای خودش، ولی تو هم گرفتاری خودتو داری. علتی هم که شما به هم گره خوردید به خاطر دوتا گرفتاری دیگه، یکی معتاد بوده یکی دوز بوده، با هم دوست شدید ولی که اون بره دزدی کنه بده تو مواد مخدر مصرف کنی، خیلی عشقتون آتشین بوده. مواظب خودت باش خانم.
مرسی خدا
بای عزیز شنگ نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار همه میذارید، من واقعا ممنونم از این محبتتون. من یه سوال دارم، قبل از سوال فکر میکنم خوبه که یه مختصری از خودم توضیح بدم. من 44 سالمه، 13 سال پیش ازدواج کردم تو ایران، یک سال طول کشید تا ویزام درست بشه، دختر اولم ایران به دنیا اومد، بعد از یک سال اومدم، الان 11 سال و خورده ای هست که تو امریکا هستم، دختر دوم 3 سال بعد به دنیا اومد و هنوز تو همین ازدواجم هستم. توی خانواده نه مذهبی ولی مقید به اصول اخلاقی بزرگ شدم، خیلی پایبند بودیم به خیلی اصول. من موقعی که این همسرم آمدن به خواستگاری من، چون قبلش هیچ وقت هیچ ارتباطی با هیچ آقایی نداشتم، خیلی شناختی نداشتم، یک مقدار رفتار ایشون به نظرم عجیب و غریب می آمد، ولی همه به هم گفتن برای اینکه ایشون هیچ وقت تا این سن، اولا ایشون 20 سال و 8 ماه از من بزرگتر هست، پدرم اون موقع به من گفتن این ازدواج رو انجام نده، اختلاف سنی درست نیست، ولی من فکر میکردم که دارم با یک آدم آکادمیک ازدواج میکنم و سن اصلا مهم نیست.
شما دانشگاه داشتی؟
من بله، من فوق
لیسانس. نه نه آخه نمیگم، من شما دانشگاه داشتید که شون آکادمیکن استخدام کنید، شما خودت شوهر کنی، این استدلال شد من میخوام با یه آدم آکادمیک تو وقت
نه
ایشون 51 سالشون، شما 31 سالتونه.
بله
تو توجیه داشت هرچی هستن. خب
یعنی فکر کردم که اگر یه جایی هم توی زندگی، منظورم این بود، حالا شاید عبارت درستی استفاده نکردم، فکر کردم اگه یه جایی هم من تو این زندگی اشتباه بکنم، ایشون به هر حال به خاطر اینکه سنشون بیشتره، تجربه بیشتر دارن، تحصیلاتی دارن، میتونن این اشتباهاتو کمک کنن. یعنی فکر کردم اگه با یکی همسن و سال خودم شاید ازدواج کنم مشکل بیشتر داشته باشم. حالا طرز فکرم اون موقع این بود دیگه.
حتما غلط بوده. خب چون هیچ کسی نمیاد با کمتر از خودش ازدواج کنه برای که تصحیحش کنه. بگذاریم اوکی عزیز، رها کن چون وقت نیست. چه خبر است بینتون همکنون عزیز؟
بله الان به هر حال، حالا من با این آدم ازدواج کردم و بعدش متوجه شدم که ایشون مرتب و مرتب بارها از من ایراد میگرفتن و میگفتن همه کارهای من غلطه. من سعی میکردم که متناسب با اون چیزی که ایشون میخوان انجام بدم، ولی متاسفانه هیچ وقت نشد. یعنی هر وقت هر کاری کردم از نظر ایشون غلط بود و من یادم احمق بودم. بعدها ایشون فقط هر چند ماه یه بار بیماری های مختلف من تو اینترنت پیدا میکردن، یه بار میگفتن من بایپولارم، یه بار میگفتن دیوونم، یه بار میگفتن نمیدونم ابیوزیفم. به خاطر علتش هم بیشتر اختلافمون این بود که ایشون کار خودش رو، از روزی که من آمدم به امریکا دیدم ایشون کار خودش رو انجام نمیداد و مرتب وقتش رو تلف میکرد، و اگر کافی بود من بخوام یه چیزی بگم که مثلا میشه بریم اینجا، میشه این کارو بکنیم، ایشون بهانه می آوردن که من هزار تا کارام مونده، من یه راننده کامیون نیستم، من یادم ریسرچرم، من باید تمرکز کنم و تو داری تمرکز منو به هم میزه چون تو یادم احمقی نمیفهم. من مدت ها با این کلنجا رفتم و خودم من باورم شده بود که حتما همین مشکل دارم. با دکترهای زیادی رفتم صحبت کردم، ایشون که حاضر نمیشد بیاد چون میگفت اشکال از منه و من خودم باید برم. با خیلی ها صحبت کردم، به نظر اونا این بود که من هیچ مشکلی ندارم. حتی یادم آخرین باری که رفتم پرسیدم که آیا تستی آزمایشی وجود داره که ببینین من این بیماری ها رو دارم یا نه، که ایشون میگن. یادم اون آقای دکتر خندیدن، گفتن که به نظر من شما تنها بیماریتون اینه که دارین تو این زندگی هستین، همین. و بعد گفتن که اگر همسرتون نمیاد ادامه این گفتگو بیفایده، چون یه طرف ما نمیتونم کاری برای شما بکنم. و یعنی عملا دیگه از ویزیت کردن من اجتناب کردن. ولی خب به خاطر اینکه بچه اولم تو ایران به دنیا آمد و وقتی آمدم امریکا یک دختر 8 ماهه داشتم و فکر میکردم که یعنی شاید همیشه فکر میکردم
نه متوجه هم عزیز، نه متوجه هم. الان بچه ها دقیقا چند سالشون؟
12 و 9 سال.
اوکی عزیز، خب چه خبر است الان بینتون؟ چون من 6-7 دقیقه 9 دقیقه بیشتر وقت ندارم. جان نه عزیزم، مهم نیست چه خبر است الان و واقعا موضوع و مسئله یا مشکلتون چیه؟
دقیقا مشکل همینه که ایشون همیشه منو متهم میکنه به اینکه من یادم بیشعورم.
شما و... چرا الان یه نامه بر نمیدارید بدین وسیله اعلام میذارم که این جانب بیشعورترین، احمقترین، ابلهترین، نادانترین نه تنها زن بلکه انسان بر روی زمین بوده و فکرم نمی کنم در آینده از من بدتر پیدا شود هستم. امضا کنیم به دست.
من اینو بارها لفظی اعلام کردم، گفتم خب من قبول می
کنم. نه لفظی به درده بخوره بگید و بعد هم یاد نزید هر وقت گفت بگو باری کلا چه آقای فهمیده یه از این فهمیدی من عبله هم برای که من خودم که گفت برای چی دفاع میکنی قربونه؟ برای چی این موضوع شما رو دیگه قرار از یک کسی با آدم برگرده بگه من تو رو از این طریق شکنجه میدم که چون فوتت میکنم و تو ناراحت میشی فوتت میکنم؟ آدم بعد همجوریش در این موضوع بمونه بگه لطفا فوت نکن؟ مثلا نمیفهمم شما ایشون صبح طور. حالا میرسیم به چیزهای دیگه عزیز من. تو زندگی اصلا حرفاشون درسته؟ درست. وقتی که از این طریق انسان اذیت میشه بهترین کارش بیهستی و بیهستاسی نسبت بهش. به من حالا پرسشتون چه؟ کجا قرار گرفتی جان؟
در ایالت نبراسکا.
نه قصد من است که کجا قرار گرفتی از در رابطتون با هم؟ در بقیه زمینه ها چطورید با هم؟
هیچ وقت خوب تو هیچ چیزی خوب. یعنی هیچ وقت ما از روز اول که ازدواج کردم نتونستم هیچ وقت باهاشون حرفی بزنم، نه از ناراحتیم نه از خوشحالیم، نه تو هیچ رابطه ای هیچ چیز خاصی.
به من بگی رابطه جنسیتون چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
افتضاح.
به من بفرمایید که اگر به ایشون بگید آیا خوشحالی از زندگی با من و اگر آنچه رو که راجع به من میدونی میدونستی با من ازدواج کنی پاسخ ایشون احتمالاً چیه؟
پاسخش بارها گفته که من الان گیر کردم چون دو تا بچه دارم ولی تو دیوونه ای، منو بدبخت کردی.
بسیار. شما اگر خودتون همه اینا رو میدونستید با ایشون ازدواج میکردی؟
نه.
حالا به من بگید اگر شما به ایشون بگید من میخوام جدا بشم چه خواهد شد؟
میگه برو بشم، من برا فرق نمیکنه.
خب پس شما چرا موندید؟
من چند تا علت داشتم چون نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم. به خاطر اینکه این آقا بسیار آدم تنبلی و نمیتونه از پس دو تا بچه واقعا بر بیاد. خیلی شرایط
کی گفته بچه‌ها با ایشون باشن؟ چرا بهانه میگیرید مثل حرفای قبلیتون؟ نه اینکه من با جداییتون موافقم ولی میخوام ببینم چی میگید. یعنی چی ایشون از عهده بچه ها بر نمیاد؟ نه این شد هر ببینید شما اصلا تخصصتون در بهانه‌گیریه، اصلا معنی نداره. علاوه احتمالا اگر ایشون نتونه هم بچه ها هم اگر یه روزی دادگاه باشه بچه ها میگن با شما باشه، بعدم با ایشون که باشن خب ایشون براشون هیچ کاری نمیکنه. خیلی از اوقات بچه های بس و با او خوشتر و راحتتر هم هست. شما باید جزیت میشه.
نه من به خاطر یعنی یه دلیلم این بود، یه دلیلم این بود که خب برای من فرق نمیکنه. من که نمیخوام ازدواج کنم، من اینجا دارم فقط به این بچه ها میرسم.
بنابراین اگر کوری کری لالی بلدی ما مشکلی نداریم، حتما بمونید ولی دیگه شکوه و شکایت نکنید. هر وقت هم ایشون خواهد هر وقت هم ایشون گفت بگید میخواید من بقیه شما هم بگید. همیشه از گفت شما نادانید بگید من احمد ابله خل چل دیوونه چنین چنانم دیگه بگم یا نه. و واقعا هم اصلا اذیتتون نکنه. اگه شما بخواید اذیت بشید ما گیریم.
نه الان که سالها دیگه اهمیتی نمیدم ولی یعنی ناراحت میشم ولی دیگه کاری ندارم.
خب اهمیت نمیدم ناراحت میشم اتون غلطه عزیز. ای خدا از دستی توی خودت شد و با جان ولمون کن. یه کسی الان به من میگه من رک تو بلد نیستی فارسی هستی میگم خب راست میگم بکنی من پنج ثانیه بعد یادم باید برو اصلا به من میگه تو بلد نیستی ژاپنی هم رو میگیم بله فکر من پنج ثانیه بعد یادم میگه عزیز دل من که نمیدم خودمو به دیگران ثابت کنم. ما بدبخت این اثباتیم به دیگران. شما دلتون خارج من اینجوری فکر کنی خب بکنی حالا تو زندگی من تأثیر نداره. ای حرفتون درسته که خب شما آدم عاقل دانایی هستید نظری دارید. ای حرفتون مفت و مزخرفه من چی کارتون کنم؟ به همینجاست که من اصلا اهل توضیح دادن هستم. وقتی ضرورت داره برای آدم های مثلا جواب نیستم. من جواب به چی بدم؟ اصلا برای چی ما فکر کنیم با همیشه از خود اون دفاع کنیم؟ یه ده بیکار اندره شغال به شما حمله کنن خب بکنن. طوری نمیشه عزیزم. 40 ساله ای تعدادشو جمع کنید ای بسا مثلا 200 میلیون بار 300 میلیون بار ملت ایران گفتن مرگ بر امریکا. شما که در امریکا هستید همینجوری میبینید امریکا داره میمیره؟ خب گفتن که گفتن. یعنی حرفای بیمعنی تو خالی مشکلی رو حل نمی‌کنه. ما تو ایران نشستیم میگیم مرگ بر امریکا. نه رها کن قربونت. شما ای بتونی بی‌حس و بی‌احساس باشی همه زندگی رو بردی. اگه میخوای اساس باشی چرا من میگه نادان ما گیریم. ایشون هم نقطه ضعف شما رو پیدا کرد.
الان من یعنی بیشتر اون چیزی که یه مقدار اذیتم میکنه نه بخواد یعنی یه وقتی نمیدونم باورم شده بود که چرا چیزایی که میگه هستم.
هستید خب حالا میخواد چیکارش کنید؟ شما که نمیتونید خودتون
مطمئنشم اگه هستم خب دارو بگیرم درست شم دیگه.
خب دکتر برید دکتر بگید برای که بهتون میگم دکتر برای اینو رفتید صاحب که شلوغش نکنید. حق بازی بی حق بازی رفتید دکتر گفتو گفته ای بویرا دارید برید ای بویرا تو درست کنید. نه به خاطر ایشون. ایشون میگه شما رقص بلد نیستید بعد به شما میگه پاتون شکسته شما برید پاتون درست کنید در رقص بازی در نیارید. ببینید دختر باهوشی هستید ولی تخصصتون در سفسطه و مغلط است. راه کنید اگه حرفی رو باور دارید پاش بیستید. اصلا مهم نیست.
من منظورم این بود که آیا این حرف می‌خواستم ببینم درسته. من از آقای دکتر پرسید دکتری که آخرین بار ویزیت کردم گفتم آزمایشی هست که تست بکنید و ببینید آیا این چیزایی که ایشون میگن.
چه سوالی عجیبه. خب اصلا چی گفتن؟ گفتم بایپولاری میتونم باهاتون صحبت. من در شما اصلا علامت بایپولار نمی‌بینم. دیگه چی؟
بعد گفتم به من گفتن ابیوزیفی. بعد
چی ابیوز می‌کنی؟ من که آخه علامتی از
شما. بچه‌های خودمو.
میگن چیکار می‌کنی بچه‌ها رو؟
هیچ کار. تازه من
نه ایشون میگن تو چی کار میکنی بچه ها رو کردی؟ من اگر بپرسم آقای دکتر همسر شما که میگید ابیوزیوه چی کار میکنی ایشون پاسخش رو به من چیه؟
پاسخش اینه که بچه رو اذیت میکنه میگه باید اتاقش رو تمیز کنی.
اگر بیش از حد بگی حتما حق باشه ایشونه. شما اتاقش رو تمیز کنی بچه اینقدر فشار بیاد بچه شما اگر با کارهای من آشنا هستید معنی نداره. ببینید شما خود از ایشون میترسید ولی دارید یه زور رو به یکی دیگه میگید. لطفاً سیدیای من راجع به پرورش تعلیم تربیت میشنم این قربونه پدر و مادر یه دفعه میتونن بگن با بچه میتونن همکاری کنن نکرد خودشون تمیز کنن دیگه هم حرف نمیزنن.
بله
میبینید پس ابیوزیو نیستی یه قاعده ای رو بلدید که غلطه. یه مقدار بیشتر بدونید اونجایی که فکر بودید باید بدونید. وقتی ایشون به شما یه سر نخی میده دنبالش رو بگیرید. الان شما مثال زدید خدمتتون عرض کردم کمک بگیر قربونه اینقدر خودتو کوچک و حقیر نکن. برو همینم که هستم. شما من میگید من سواد ندارم ندارم شعور ندارم ندارم. به من میگید که اینو بلد نیستی نیستم. یکی بیاد من میگه تو اینو بلد نیستی. خب معلومه نیستم. من یه میلیون چیزی که اصلا نمیدونم وجود داره. چرا سبب اینکه بلد باشم نباشم رها کن قربونه. نرو تو دفاع مواظب خودت و بیشتر بچه‌ها باش. لطفاً درباره بچه‌ها بخون. چیزای دیگه هم احتیاجی نیست و امیدوارم همسرتونم با شما کنار بیاد و مسائل حل بشه. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم عزیز. خدا نگهدار.
لطف کردید.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن من فردا 10 تا 12 صبح سخنی درباره پول و ارز دارم، اگر مایلید در برنامه راز و نیازها بشنوید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.